أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن عظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وعلى بيته صلواتك عليه وعلى أجمعين.
محمد وعلى محمد.
در توضیح ادعیه یومیه صادر از ساحت فاطمی سلام الله علیها عرض کردیم که در رؤای روز شنبه حضرت خود عمل میکردن و توصیه فرمودن که دیگران هم در ایام هفته این دعاهای خاص رو بخوانند. فقره اول این دعا رو توضیح دادیم طی دو جلسه. اللهم افتح لنا خزائن رحمتك و هب لنا اللهم رحمتا لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة فارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا فلا تحرجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك وزدنا لك شكرا و إليك فقرا وفاقا و بك عمن سواك غنا و تعففا. تا اینجا توضیح دادیم. اللهم وسع علينا في الدنيا، اللهم انا نعوذ بك ان تزوي وجهك عنا في حال و نحن نرغب إليك فيه. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وأعطنا ما تحب واجعله لنا قوة فيما تحب يا أرحم الراحمين. در این فقره حضرت فرمودن که بگیم با الله بر ما وسعت بده در دنیا، در این عالم که عالم مزایق است، عالم تنگناهاست و گویی که حالت اولیه در مزیقه و تنگنا قرار داشتن است، و به دعا و به اعمالی میتوان جلب وسعت الهی رو داشت، رحمت واسعه الهی رو متوجه خیش کرد. لحاظا حضرت این درخواست وسعت رو مقید به ظرف این دنیا فرمودند. اللهم وسع علینا فی الدنیا، در این دنیا بر ما وسعت ببخش. این عالم که عالم مزیقت است و مشقت، در این عالم بر ما وسعت کن. اللهم انا نعوذ بك ان تزوی وجهك عنا فی حال و نحن نرغب الیك فیه، و در حالاتی حال رغبت به ساحت الهی داریم. در زمانهایی نوعی حال خود شکوفایی، حال بست معنوی داریم که در این حالات ما یک گرایشی و یک سوق یافتنی و یک رغبتی به ساحت الهی داریم. در اون لحظه هاست که دعا قبول میشه، در اون لحظه هاست که انسان در معرض وزش نسیم رحمت الهی است، در اون لحظه هاست که نعمات الهی به سمت انسان رویاور میشه و سرازیر میشه. این حالت رو انسان خودش هم حس میکنه. گاهی در حال نماز آدم احساس میکنه که یه رابطه گویی برقراره، آدم حال خوشی داره و نوعی حس شکوفایی، حس بساطت و بست به جای قبض، حال شاید تعبیر ساده حال خوش تعبیر دقیقی و رسایی باشد از این حال و گزارش این حال که به انسان دست میده. در نماز یه حالی انسان گاهی پیدا میکنه. ماها که متاسفانه دائم الحضور نیستیم، گاه گاهی حال حضور بهمون دست میده، حس حضور رو هم پیدا میکنیم در محضر الهی هستیم. بزرگان ما اولیاء الهی دائم الحضورند، اونا همیشه در نمازشون این حالت رو دارند، تمام نمازهاشون چنینه. ولو نماز خوف بخوانند، نماز ظهر عاشورای از سید شهدا نماز خوف بود، داشت تیر پیوسته میبارید به سمت او و یارانش. در بعضی از مواقع دیگر هم انسان مثلا اگر توفیق دست بده به حرمین شریفین احیانا مشرف شده باشه آدم، چه در مکه چه در مدینه، گاهی از این نوع حالات به آدم دست میده. در محضر رسول خدا، در مسجد، در مقابل کعبه، در مشاهد دیگر، یا زیارت اولیاء الهی که میریم، ماها ارادت داریم، علاقه داریم، یک کشش درونی داریم، یک کشش از درون خواسته، درون خیز داریم به زیارت هست مثلا رضا علیه السلام. خب بارها و بارها رفتیم، دهها بار، صدها بار به محضر مبارکمون حضرت مشرف شدیم بسا، اما همه دفعات که مشرف میشیم یه حال نداریم. بعضی موقع آدم میفهمه که نسبت مستقیمی و نسبت مثبتی بین انسان و اسدا سلام علیه برقراره. حال شکوفایی که در درونش احساس میکنه، حال گفتگویی که با حضرت داره، حسی که دارد که حضرت به او نظر داره و اگر چیزی میگه میشنوه، اجابت میکنه، و در تجربه هم آدم میبینه شد، بنابراین چیزی رو تقاضا کنه از محضر حضرت و اون داده شد. آدم میفهمه که این بار که رفت با دست پر برگشت. اینا اون حالتهاییست که انسان حال شکوفایی داره و حال رغبت داره، رغبت به ذات باری تعالی یا به مجالی الهیه. یه بار با خدا در نماز مواجه میشه، یه بار با مجلای الهی، تجلیگاه های الهی، مظاهر اسماء الهی در مثلا زیارت یک از اولیاء الهی اینو حس میکنه. یه وقتا برعکس، هرچه تلاش میکنه حال زیارت پیدا کنه، حال نجوا پیدا کنه، حال گفتگو پیدا کنه، نمیشه. هرچه تلاش میکنی به نتیجه نمیرسه، به هر دلیلی، یا بدون آمادگی انسان آمده، یا اون هزینه‌ای که برای سفر کرده هزینه مباهی و یا مطلوبی نبوده، یا خدا نکرده مرتکب گناهی شده که این گناه الان در نفس او اثر کرده، حاجز و حاجب شده بین او و امام. به هر دلیلی از دلائل گاهی آدم حالی به اصطلاح حالی پیدا نمی کنه، حال خوشی نداره، ارتباط برقرار نمیشه، هر چه تلاش میکنه نمیشه. بعضی موقع هم به عکس، به محض ورود به حرم، به محض مواجهه با مرقد مطهر، به محض قصد خروج، قصد وداع، حالی به انسان دست میده. این همون حالت در واقع رغبته، این یک حالت هست در انسان. حضرت در این دعا میفرمان که به خطاب به خدام تعال که خداوند ما از تو به تو پناه میبریم، به تو پناه میبریم که از ما رویگردان بشوی، روی برگردانی از ما در اون حالی که ما حال رغبت داریم، در اون لحظه که بناس احیانا دعای ما اجابت بشود، در اون لحظه مباد که از ما رویگردان بشوی. لحظه نابه، لحظه فوق‌العاده است. بعد خب صلوات میفرستن بر پیامبر اعظم و آلشون. بین دعا صلوات فرستادن معنی داره. اصولا حسب روایات اگر انسان یک مروری بر اخبار اهل بیت سلامون علیهم داشته باشه، این مطلب به دست میاد که بس آدم جرأت کنه این ادعا رو بکنه که اصلا بدون صلوات هیچ دعایی پذیرفته نمیشه، هیچ التجایی و التماسی مورد توجه قرار نمیگیره، هیچ عملی قبول نمیشه. نماز صلات بدون صلات و بدون صلوات قبول نمیشود، دعای بدون صلوات قبول نمیشه، اجابت نمیشه. برای همین خوب است که انسان وقتی میخواد دعا کنه قبل از دعا صلوات بفرسته و دعاش هم با صلوات ختم کنه، یعنی اولش صلوات آخرام صلوات. چه بهتر که سه بار اول انسان صلوات ذکر کنه. این که در این میان در غالب دعاهای ما اینجوری است، ما بعضی دعاهایی داریم که فقط صلوات هست، اصلش صلواته، ولی در غالب دعاها این هست. بعضی از عازم من دیدم گاهی میگفتن وقتی ما در بعضی از ادعیه میبینیم ذکری از اهل بیت نیست و صلواتی در میان نیست، شک میکنیم در صحت این دعا که واقعا این ادعیه معصوره هستن، و یا میشود که دعای معصوری باشه ولی اونجا صلوات بر پیامبر و آلش نباشد، و اگر نبود، اگر نبود در اصل دعا بودن او، معصور بودن او، صدورش از ساعت هم حضرات معصوم باید تردید کرد. اینجا هم حضرت خوب صلوات میفرستند و این به این معناست که هم ما قبل این صلوات و هم ما بعد صلوات نوعی انگار ضمانت پیدا میکنه برای پذیرش. صلوات بعد فرستاد و بعدم عطف کرد، یعنی دعا رو عطف به صلوات کرد. این که رو عرض میکنم دو جهت داره. یه جهتش این است که با صلوات خود آدم اصولا ارتقا پیدا میکنه و لیاقت پیدا میکنه که دعاش پذیرفته شه، عملش قبول شه. دومش هم این است که مثلا با این عطف اگر ما صلوات بفرستیم با واو عطف دعامونو بخوایم، مثل همینجا که فرمودن و اعتنا، بعد از صلوات فرمودن و اعتنا ما تحبو، این یه رازی داره. و اون راز این است که خدا متعال صلوات در حق پیامبر و آلش رو حتما رد نمی کنه، نه به اعتبار قائل، به اعتبار اینکه این صلوات راجب پیامبر است و آلش که محبوب خدا هستند، و اگر کسی خیری طلب کنه برای اونها خدا متعال اقتضاش این است که در حق اونها قبول کنه و خدا این صلوات رو میپذیره. وقتی پذیرفت اما خدا دیگه تبعیض قائل نمیشه. بیای خیلی خوب دو تا خواسته داری به هم عطف کردی، اولیش رو قبول میکنم، دومیش رو میپذیرم. چون اولی رو صلوات رو میپذیره، دعای بعد از او رو و احیانا مثلا بین دو صلوات که هست، خدا متعال چنین نیست، ما چنین نمیشناسیم، ما ها کلد ذنبه، که قبل و بعد دعای آدم رو، دعای اولش رو سومش رو بپذیره، دعای دومش رو نپذیره. نوعی ضمانت ایجاد میکنه این که ما دعامونو همراه با صلوات گفته باشیم قبلش و بعدش احیانا. فرمان بزرگوار هم در این میان که به صورت شاید نسبت و رابطه‌ای بین مزامین و فقرات این دعا با صلوات نیست، ولیکن این وسط یه مرتبه این صلوات رو قرار دادن حضرت. این شاید سرش همینه. و عطل و ما تحب و جعله لنا قوتا فی ما تحب یا ارحم الراحمین، که بار خدایا آن چرا که تو دوست می‌داری به ما بده، و برای اینکه به اون چه تو دوست می‌داری دست پیدا کنیم به ما قوت عنایت کن. این بهترین دعاست، دعای عارفانه تر از این، عارفانه تر از این دعا به نظر حقیر در بین ادعیه نداریم، که ما بگیم اللهم اعطنا ما تحب وارزقنا ما تحب. این بهترین دعاست، این یعنی سلم، این یعنی تسلیم محض الهی بودن. ملاک و منات خواسته ها رو حب الهی و مشیت الهی قرار دادن. بهترین دعا اینه و اعتماد به خداوند داشتن، حسن ظن به خداوند داشتن، چه کسی بهتر از خدا اون چرا که مصلحت ماست تشخیص میدهد و در قبال عملی که انجام میدیم یا در بعضی حالات یه مرتبه فقط خواستهای معینی رو به ساعت الهی ارائه کنیم. این در واقع به این معنی است که برای خدا داریم تکلیف روشن میکنیم، چون یه طرف ما درخواست کننده ایم، طرف دیگه که طرف واقعی اون کسی است که اعطا میکند. ما به اون اعطا کننده داریم وظیفه میگیم، بگیم کار بر من بکن. اما وقتی میگیم که آنچه را که خیر منه، آنچه تو دوست میداری انجام بده، این نشانه ادبه، این بهترین ادب دعاست و رعایت ادب در دعا خود دعا رو ارزشمند میکنه. و بهترین نوع دعا کردن هم همینه، همیشه بگیم اللهم ارزقنا حبك و حب من يحبك و ما يقربنا الى حبك و وفقنا لما تحب و ترضى. این بهترین دعاست که انسان در ساعت الهی داشته باشه. و در این دعای روز شنبه است زهرا سلام علیها، این در واقع به عنوان اون خواست اصلی و نهایی در این دعا مطرح شده. و تأکیدم شده است که تو چون ارحم الراحمینی، وقتی من میگم اون چرا تو میخواهی برای من قرار بده مقرر بفرما، تو چون ارحم الراحمینی بهترین رو برای من مقرر میکنی. خب ما راجع به نظریه مرحوم طلایی خوی رضوان الله تعالی علیه در خصوص این که آیا نهی بعد المعصیه نیز و همچنان دلالت بر اجتناب، لزوم اجتناب دارد یا ندارد بحث میکردیم. عرض کردیم که ایشون گفتن که نهی چند جوره. اینجور از من سوال نکنید که نه یا بعد المعصیه دلالت بر اجتناب و لزوم اجتناب دارد یا ندارد، بلکه باید از من بپرسی کدام نه دلالت دارد، کدام نه دلالت ندارد، و در کجا دلالت دارد، در کجا دلالت ندارد. سوال مطلق جواب نداره. فرمودن که ما چهار جور نهی داریم، چون در واقع در نهی مسئله اینه که بر امری مفسده مترتبه، گفته میشه مرتکب اون امر مشو تا اون مفسده مترتب نشود. پس بنابراین نهی ناشی از آن است که در امری اگر فعل رخ دهد و اگر مرتکب بشویم مفسده‌ای به وجود میاد، برای پرهیز از اون مفسده دستور داده شده که منتهی شویم. بعضی دیگه هم گفتن که ایشون هم کم و بیش در همین مسئله اینجور هم تعبیر کرده که گاهی در ترک نه دفع مفسده منتهی است، گاه در ترک جلب مصلحت هست. اینجور است که همیشه با ترک مفسده‌ای دفع شود، گاه با ترک مصلحتی حاصل می شود. در هر حال اینکه مفسده‌ای در فعل احیانا وجود داره که با ترک اون مفسده دفع بشود، این میتونه به اشکال مختلف اتفاق بیفته. یه بار این است که مفسده در صرف ترک است، در واقع در صرف ترک به این معنا که در فعلش مفسده است و به صرف این که ترک کنیم اون مفسده ترک میشود. و یا فراتر از این بگیم که در صرف ترک مصلحتی نهفته است. پس بنابراین به محضی که ترک بشود اون مفسده دفع میشه یا اون مصلحت منتوی تحصیل میشه. بعد گفتن گاهی هم به نحو عام استغراقی نهی شده است، به این معنا که نهی شده که واحد واحد اون امر ترک شود. شرب خمر هر واحدش، هر فردش باید ترک شود، تمام افراد و همه مصادیق شرب خمر مورد تأکید برای ترک، به نحو عام استغراقی که همینا باید ترک شود، همینا ترک شود، اما نه همینا به ما و به همه، بلکه به ما اینکه مشتمل بر افراد و مصادیق است، هر یک گویی منهی و نهی است. عام استغراقیه، عام غرق میکنه همه افراد رو و همه افراد منهی و نهند، یعنی عام و نهی منحل میشه در افراد. گاهی اینجور موارد ما تعبیر میکنیم به بمب خوشه‌ای که منفجر میشه، هر یه قطعش و هر یه ترکشش میخوره به یه چیزی، انگار عام استقرار این حالتو داره. یه وقت هم اینطور. قسمی سوم فرمودن که ممکنه عام به نحو عام مجموعی باشه، یعنی عام است این افراد همه با همه باید ترک شوند، ولی همه با هم باید ترک شوند. مثل اون قسم دوم نیست که هر فرد فرد واحد به واحد، بلکه به نحو مجموعی ترک بشوند. گاهی هم نه اینجوریست، خواسته شده که مجموعه به ماه و مجموع ترک شود. در اون قبلی جمع جمعی، اما به ما اینکه این جمعی شامل بر فرد فرد است و فرد فرد باید ترک شود بود، عام استقراقی بود، این عام مجموعی است. نوع چهارم میشون فرمودن که ممکنه که اصلا نهی شده نه به خاطر اینکه مثلا ترک به ماه و ترک مطلوبه یا به نحو عام استقراقی مطالبه شده یا به نحو عام مجموعی مطالبه شده، نه، بلکه یه امر دیگری هست که اگر کاری انجام بشود این منشأ میشود، یه مسببی به وجود بیاد که اون مسبب در واقع منفوره، مکروهه، و اون مسبب میخواییم اتفاق نیفتد. پس بنابراین در حقیقت انگار که در واقع و نفس الامر نهی متوجه اون مسبب است، نه این افعالی که ما اگر انجام دادیم ترک نکردیم اشکالی پیدا شه، ولی به دلیل عدم ترک ما یه مسببی را سبب میشیم، اونی که برش مفسد مترتبه، نه بر این فعل من مستقیما. فرمودن این چهار قسمو داریم. حالا ما فارغ از این که فعلا نقد کنیم، بپذیریم این تقسیمیشون رو، نپذیریم، اینها داریم بحث میکنیم، فعلا ما داریم نظریشون رو تبیین میکنیم، بعد به موقع بررسی میکنیم ببینیم اصلا تقسیمیشون دقیق درسته، اشکالی برش وارد هست نیست، و یا اصلا این گونه حل کردن مسئله دلالت وضعی نهی بر منهی عن بعد المعصیه این جوری میشه حل کرد مسئله رو یا نه؟ اینا بحثی است که بعد از اینکه خوب نظریشون تبیین کردیم وارد خواهیم شد. ایشون فرمودن که این تقسیمی که ما کردیم راجع به انواع نواهی در دو جا ثمره داره. یکی اونجایی که ما اضطراراً ناچار بشیم منهی عنه مرتکب شیم، اینجا ثمره داره این تقسیم ما. ثمرش این می شود که جز در قسم دوم که عام استغراقی بود، در بقیه اقسام سه قسم دیگه نه بعد المعصیه دلالت بر لزوم اجتناب ندارد. در این قسم دومه که توضیح دادیم جلسه قبل که چون فرد فرد میخواهد، حالا یه فرد رو مرتکب شدیم ولی همچنان افراد دیگر مطالبه میکنه از ما، پس همچنان نهی بر ترک سایر ترک در انواع و اقسام دیگر نهی دلالت دارد، فقط ببخشید در سایر اون سه قسم دیگر دلالت ندارد، فقط در یک قسم دوم. چون قسم دوم عام استغراقی بود، یعنی اینکه این نهی ما مثل بمب خوشه‌ای منفجر میشد و منحل میشد در تمام افراد و در حقیقت مولا از ما واحد واحد رو میخواست، واحد واحد شرب خمر رو میخواست که ترک شه، در اینجا که یکیش رو ترک نکردیم و مرتکب شدیم دلیل نمیشه بقیه رو نخواد، بقیه رو میخواد. پس بنابراین در این قسم نه دلالت دارد به همچنان لزوم اجتناب ولو بعد از یه بار ارتکاب. بعد المعصیه هم مطالبه در وقت انتها و اجتناب از ما میکند. در سه قسم دیگه اینطوری نیست. این مطلبی بود که جلسه قبل گذشت. مورد دیگری که ایشون طرح میکنن، میفرمان که مورد دیگری که محل در واقع جریان این بحث و ثمره بر این بحث ما و این تقسیم ما مترتب میشه، اونجاییست که ما شک کنیم به این معنا که مرتکب بشویم نقض نهی رو یک بار، بعد از اون شک کنیم که حالا که ارتکاب واقع شد یه مورد اجتناب نکردیم، تخلف کردیم از نهی الهی، از حکم نهیانی الهی، آیا بعد از این دیگه تکلیفی باقی نموند؟ دیگه نهی از کار افتاد؟ دیگه این نهی دلالتی ندارد؟ یا نه همچنان باید ترک کنیم، همچنان باید اجتناب کنیم؟ شک داریم. وقتی شک میکنیم که آیا همچنان نه دلالت بر لزوم اجتناب دارد یا ندارد، اونجا باید بگیم که آقا شما بگو که اون نهی که مرتکب شده ای و الان شک داری که آیا ثانیاً هم و همچنان دلالت بر تحریم، دلالت بر لزوم اجتناب دارد یا ندارد، اون چه نوع نهی است؟ کدوم از این چهار قسمه؟ اگر بگویی کدوم از این چهار قسمه است، من میگم که آیا نهی دلالت دارد یا ندارد. این چهار قسم یکسان نیستند، علاوه تیرتن واحده نیستند. به من بگو که کدوم قسم رو میگی مرتکب شده ای و الانم شک کرده ای، تا من بگم که آیا به رغم ارتکاب و در حال شک، پس از شک آیا باید اجتناب کنی بعد از این دیگه یا نه دیگه اون نهی کارهای خودش از دست داد، شک هم اینجوری نقش ایفا نمی کنه. ایشون می فرماد که اگر مطلوب عبارت باشد از صرف ترک، همون قسم اول، بگه مولا خواسته بوده ترکی واقع شود یا در امر خواسته بوده فعلی واقع شود، گفته بود آقا این کار نکن، این کار نکن، یعنی ترکی انجام شود، یا اگر گفته بود این کار انجام بده
یعنی یه بار انجام بده، انجام بده، این اصل این واقع شود. خب ما اومدیم به رغمی که نهی وارد شده بود و نهی هم از این نوع بود که صرف ترک مطالبه شده، مرتکب شدیم. حالا شک میکنیم، خب ما اشتباه کردیم، لغزیدیم، حالا چیکار کنیم؟ صد شکست دیگه، نهی از بین رفت، نهی ساقط شد، یا اینکه ما بعد از این ولو یه بار خطا کردیم و اشتباه کردیم ولی بعد از اینم باید رعایت کنیم، حق نداریم، نهی باقی بر توان خودش، کاربرد خودش، کارای خودش. آیا به تعبیر دیگر طبیعت منهی و نهی همچنان مطلوبیت داره یا نداره؟ همچنان مولا خوشش میاد که من انتها کنم، ترک کنم، یا نه دیگه؟ ایشون میفرماد که اینجا شک هیچ نقشی نداره، به جهت اینکه مولا خواسته بود یه ترک و مایی رخ دهد، ما این ترک و ما رو نکردیم، حالا ما شک میکنیم که بازم باید ترک کنیم یا نکنیم، این شک هیچ خاصیتی اینجا نداره. به تعبیر دیگه شاید بنده بخوام این تعبیر رو عرض بکنم که بگیم اصلا دیگه شک نمی کنیم، بلی که اگر واقعا می دانیم که نهی از اون قسمیه که ترک و مایی رو از ما خواسته، صرف و ترک رو خواسته از ما، اگر اینه ممکن نکردیم این کار رو، دیگه صرف و ترکی خواسته شده بود نشد دیگه، پس ما یه خلافی کردیم، این خلاف واقع شد دیگه، نباید واقع می شد، شد، کار از کار گذشت. گوبیسه داستان حالا در مثال مناقشه نیست، میگن مولا نصرالدین وقتی نوکرشو میفرستاد بره از سر چشم آب بیاره با کوزه، اول یه پس کتکش میزد. مولا نصرالدین میدونید یک عالم بسیار باهوشی بوده، شخصیت بسیار برجسته بوده، تو که مزاری هم داره، بارگاه داره، خیلی آدم باهوشی بوده، حالا بعضی سارو ساختن بشه توکی است، نسبت بهش میدن بسیار که آدم خیال میکنه احمقانه است، ولی بسیار چیزاش حکیمانه است، خیلی حکیم بوده، ولی خب دیگه به دنبال شیستایی ساختن، حالا این هم از ساختگی هاشه، ولی مثال خوبیست. بعد این نوکر من دو خدا هم خب خیلی میترسید، رفت و میرفت و میورد، یه بار رفت کوزه شکست، برگشت گفت که هیچی دیگه، این دفعه دیگه من میکشم. مرکب میخواست بگه نشکنی حواست باش که کتک هم میزد، حالا که شکسته یاد میکشدن. برگشت و مولا هیچی بهش نگفت، خیلی تعجب کرد، گفت آخه این چه شد، شما هر موقع من میخواستم برم منو کتک هم میزد، حواست جمع کن نشکنی بود، حالا که شکست که الان که باید من بکشی. گفت نه، موقع میزدم که نشکنی، حالا که شد دیگه، حالا که شکسته دیگه، کتک زدن نداره. در واقع شبیه این انگار آقا نباید میشد، یه ترکی خواسته، صرف و ترک خواسته بود مولا، حالا دیگه شد دیگه، حالا دیگه شک نداره که، برای چه شک کنیم؟ نه اصلا جای شک نیست، برای اینکه معلومه که مولا یه صرف و ترک خواسته بود، نشده دیگه، دیگه شک نمی کنیم که بازم صرف و ترک بود، نه صرف و ترکی ممکن نیست، چون نشد، ترک نکردیم دیگه، صرف و ترکی اتفاق نمیتونه بیفته، چون ما مرتکب شدیم، چون مرتکب شدیم دیگه نمیتونی محقق شی یه ترکی، چون هر کل عمرم نکنی، میگم ببین تو یه بار شراب خوردی، یه بار فلان گناه کردی، ها مثلا شراب مثال این مورد نیست، میگم ببین تو گوش نکردی به حرف مولا، دیگه جایش معنی نداره، شک اینجا خاصیت نداره شون. خب این یکی. اما در قسم دوم که گفته بود که به نحو عام استغراقی ولو نه شده بود، مثلا شرب خمر نکن، ظاهر این شرب خمر نکن بسیطه، اما در واقع این تحریم شرب خمر بمب خوشه‌ای بود که پخش شد و هر کدوم یکی رو مجروح میکنه، هر کدوم اصابت کرد یکی از افراد، و به همون قوت که اولی رو گفته بود نکن ولی تو گوش نکردی دومی را میگه نکن، با همون قوت میگه. خب اگر این طور بود چی؟ اگر این بود و باید شک کردیم که حالا یا تکلیف باقی یا نه، من آیا دومی رو سومی رو چهارمی رو باید ترک کنم؟ ایشون میفرماد که اینجا مجرای اصله. چرا؟ برای اینکه این مسئله گویی از مصادیق دوران ام بین اقل و اکثره. این یه مورد رو مرتکب شدم، ولی وضع اکثری هم داره دیگه، موارد دیگه هم هست. اینجا من چه باید بکنم؟ اینجا ظاهرن من مطمئنم که اقل رو مرتکب شدم، رو اکثر حالا شک دارم. این انگار شک بدویه، میگم حالا بیش از این لازمه؟ ایشون میفرمان که اینجا براءت جاری میکنیم، اصل براءت جاری میکنیم، عقلا و عقلائیان اصل براءت جاری میشه. بر عکس مسئله اضطرار شد. در مسئله اضطرار گفتیم قسم دوم همچنان بر تحریم، بر اجتناب، لزوم اجتناب دلالت داره، اما در شک ایشون میفرماد که نه، قسم دوم کارایی نداره، قسم دوم دلالت بر ترک ثانیان در مقام شک ندارد. اینم یک به اصطلاح قسم. در قسم سوم که عام مجموعی بود، یعنی مجموع رو اگر مرتکب نشویم اون چه باید حاصل شود؟ مولا خواسته است یه معجون را، معجون بود، در مقام اضطرار گفتش که این یک حکم شخصی می شود و وقتی یه بار مرتکب شدی دیگه خاصیت خودشون احیاده است می دهد. اما اگر شک کردیم، ما یک از ما خواسته شده بود که این مجموعه رو به ماه و مجموعه ترک کن، ولی ما مرتکب شدیم، بعد از ارتکاب پشیمان شدیم، حالا میگیم شک کردیم، آیا ما بعد از آنی که این خلاف رو کرده ایم دیگه باز هم همچنان منهی و عن هست و باید ترک کنیم و باید رعایت کنیم؟ در اون طبیعت رو هنوز همچنان باید حفظ کنیم یا نه؟ یعنی چی؟ اینجا هم چون باز افراد مختلف وجود داره، باز مسئله میشه از نوع همون اقل اکثر ارتباطیه. چون دوباره شک بین این میشود که آیا من این بار این افرادی رو که ترک نکردم مرتکب شدم، حالا با ارتکاب به این افراد و احیانا نهی رو به عرضه نقض آوردن، همچنان این نهی دلالت داره که من حد اکثری رعایت کنم، باقی موندن رعایت کنم، یا نه دیگه برای اکثری من شک دارم بین اقل و اکثر، دیگه اکثری دیگه نه دیگه معلوم نیست من تکلیف داشته باشم. در نتیجه من اینجا در واقع اصل جاری کنم، بگم نه اون اکثر رو معلوم نیست، شک بین اقل و اکثر است، مثلا تردد بین اقلی و اکثری است، اینجور مثلا مسئله رو حل کنم. از صورت که یا نه در واقع بگم که این مجموع را از من خواسته بود، من که مجموع رو مرتکب نشدم که مثلا. ایشون بفرمود که نه، اینجا هم باز نمیتوان در واقع به لحاظ عقلی که اصلا مثلا عقلی بخوایم اجرا کنیم، اصل نمیتواند اجرا شود. چرا که این محاسبه رو میکنه که خب از من مجموعه رو خواسته بود و مجموعه خاصیت معجونی داشت، حالا که من یکی رو مرتکب شدم دیگه، اگه 10 جز بود یکی ارتکاب حاصل شد، در اون 9 جز خاصیت 10 جز نیست، پس برای این من دیگه بعد از این مأمور به انتها نیستم و این نهی دال بر احیاناً لزوم اجتناب ندارد. از صورت که ایشون میفرماد که اینجا ما حسب مبنا و تصمیم بگیریم. من طبق مبنای خودم حرف بزنم، دیگریم چرا؟ اینجا سه تا قول هست. یه قول داره میگه که احتیاط باید کرد، یه قول میگوید براءت است، قول دیگه تفصیل قائل میشه. تفصیل قائل میشه بین به اصطلاح اصل شرعی و اصل عقلی. شما کدوم از اینا هستید؟ اگر اصالت الاحتیاطی هستید، ما بقیه هم باید اصالت رو احتیاط کنید. اگر اصالت البراءتی هستید، نه دیگه شک دارید با که آیا اکثری رو من ملزمم، نهی دلالت دارد بر اجتناب اکثری. اگر اصالت البرایی هستید یه اصالتی نمی کنید. و یا حسب بعضی از مبانی که میگن نخوا اینجور مطلق نیست، اصل شرعی میگی یا اصل عقلی؟ اگر اصل شرعی میگی جاریه، اصل عقلی میگی جاری نیست. در نتیجه در مقام شک نسبت به قسم سوم تابع مبنایی است که ما در مسئله اصول اتخاذ میکنیم. این هم مال این قسمت. و آخرین قسمت و آخرین قسم به اصطلاح از عوامل در مقام شک چه اتفاقی میفته؟ فرمود که اگر مطلوب اون مسهسل و مسبب است، قسم چهارم این بود دیگه، خود این موارد نهی، خود متعلقات نهی، اینها رأساً و مستقیماً منفور و مکروه نیستند، اما اگر مرتکب این نواهی متعلق به این متعلقات بشویم، اینا یه مسببی را یه محصلی را پدید می آورند که اون مکروه هست. این قسم چهارم بود. اگر آمد در یه همچین موقعی فردی را مرتکب شد، علال قاعده اون مسبب باید به وجود آمده باشد، چون ارتکاب واقع شد. برای ارتکاب است که اون مسبب و محصل پدید میاد. بعد شک میکنه، خب حالا ما یه اشتباهی کردیم، مرتکب شدیم، آیا تکلیف نسبت به اصل طبیعت باقیه که سایر افراد رو دیگه مرتکب نشویم یا نه؟ ایشون میفرماد که اینجا اکثرا مشهور قائل به اشتغاله. گفتن آقا درست است که یک بار مرتکب شدی و اون مسبب منفور واقع شد قهرن بسا، اما چون بازم که مرتکب بشی اون مسبب واقع خواهد شد. اون مسبب که محصول مجموع نیست، عام مجموعی که نبوده که، اون مسبب محصول ممکنه هر یه از افراد باشه. خیلی خوب، فرد اول مرتکب شدی، یه بار مسبب واقع شد، بار دوم مرتکب شدی، بار سوم، چهارم، پنجم مرتکب شدی، هر بار اون محصول مسبب رخ میده. پس نکن، پس برای من اشتغال. ایشون حسب نظر مشهور این نتیجه میشه. پس جمع‌بندی بحث این میشود که ما اولا، یعنی نظریه مرحوم آقای خویی این میشود که اولا نه چهار قسم است، ثانیان باید بگی که نه در کجا معطوف به کجاست، به چه تعلق گرفته است، در چه حال. اگر در حال اضطرار مرتکب شدی، این چهار قسم فرق میکنه، قسم سوم فقط دلالت دارد بر لزوم اجتناب بعد از ارتکاب. هم اگر احیانا در مقام شک بود، اونجا باید تفکیک کنی، و احیانا در قسمی ممکنه اصالت الاحتیاط باید اشتغالی باشی به اصطلاح حسب مبنا، در قسمی باز بر مبنا احتیاطی باشی، براءتی باشی، تفصیلی باشی، تابع مبنا خواهد شد. ولی اون چه مسلمه که در مقام شک، مقام شک با مقام اضطرار حکم میشه که نیست. در مقام اضطرار ما گفتیم قسم دوم از نه دلالت دارد، ثانیاً در شک گفتیم قسم دوم ندارد. این مجموع نظریهشون و حسب تصورشون ثمراتی که بر نظریهشون مرتکب میشه و مبنوشون این شد. حالا ما بررسی کنیم ببینیم که اولا این تقسیمی که ایشون فرمودن تقسیم درستیه، ثانیاً اصلا این تقسیم ربطی دارد به ما نحنفی محل بحث ما و نزاع ما، نقطه نزاع اینجا اینه، میخوایم بگیم آیا نهی وضعاً دال هست یا نیست؟ آیا این تقسیم تقسیم نوع وضعه؟ اصلا تقسیم خود نهیه یا تقسیم منهی و انهه و متعلق نهیه؟ و در هر حال و علا ای حالن، آیا نهی بعد نقض اولا دلالت ثانیا دارد بر انتها و لزوم اجتناب یا نه؟ اینو باید به اصطلاح بررسی کنیم و نهایتا انشاءالله برسیم به جمع‌بندی بحث که شاید یه جلسه مطلبیشون رو بحث کنیم دیگه، این مطلب تمام میشه و بعد وارد اجتماع امر و نهی بشیم انشاءالله. تا همطوری که آقای زکیخانی اعلام فرمودن، ما امروز باید برای عمل به اصطلاح چشم بریم و خیال میکردم که مشکلی نباشه ما بتونیم، حتی قصدم بود فردا پنجشنبه درسو که تو مؤسسه داریم ادامه بدم، ولی خب پزشک گفته که نه نمیشه، باید چند روزی به اصطلاح هم چشم بسته میشه، عینک خاص باید زد، نور نباید بخوره، لپتاپ نباید استفاده کرد، موبایل نباید استفاده کرد. و بعدم نقل شد که بعضی بی‌صبری کردن، یک دو روز بعدش شروع کردن با موبایل تماس گرفتن و اینا، دو ماه آثار سوء داشته و درد و اذیت و اینها، ولذا گفتن که شما در واقع دو سه چهار روز بعد درس و بحث نداشته باشید. لذا ما ناچاریم هفته بعد رو تعطیل کنیم و انشاءالله از شنبه بعد بحث رو ادامه بدیم. صلی الله علی محمد.